الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث در تتمه فرمایش مرحوم آخون بود در تزاحم ملاکی. عرض کردیم ظاهر کلام مرحوم آخون اینه که ما در تزاحم ملاکی اول سراغ مرجحات باب تزاحم میریم. اگر یکی مثلا اهم شد از ملاک ها، میگیم حکم بر طبق همونه. این مقدارشو گفتیم و ادعا کردیم که ظاهر کلام آخوندم همینه. حالا یه چیز اضافه میکنیم، بلکه ظاهر کلام مرحوم آخون اینه که وقتی مراجعه کردیم به مرجحات باب تزاحم، این سبب میشه که خطاباتم جمع عرفی پیدا کنه. مرحوم آخون ظاهر عبارت چینه؟ این مرحوم حسن محمد باقر این ظاهر رو تصدیق کرده است. ظاهرش اینه که اگر فهمیدیم یکی از ملاک ها هم است، بعد عرف جمع میکنه بین دو تا خطاب متعارض و یکی را اهم را، اون که ملاک اهم داره، حمل میکنه بر فعلی، دیگری رو بر اقتضایی. نه این که تنها گفته است مرجع مرجحات باب تزاحم است، بلکه اضافه فرموده به کمک مرجحات باب تزاحم خطابات را جمع دلالی هم می کنی. ایجور عبارتش فرموده فالمرجع قواعد و باب تعارض در خطابات. میگه مرجع در خطابات قواعد و باب تعارض است. لو لم یوفق بینهما، اگر نتونیم جمع بکنیم. یوفق ظاهرش توفیق عرفیه، جمع عرفیه. لو لم یوفق بینهما به حمل احدهما علل اقتضا والآخر علی الفعلیه به مقتضا مرجحات باب تزاحم، به ذهن میزنه که مرحوم آخون میخواد با مرجحات باب تزاحم جمع عرفی هم بکنه خطابات را. این فرمایش مرحوم آخون. دیروز بحث کردیم، گفتیم که اولا اینجا جای مرجحات باب تزاحم نیست. ثانیا اشکال ثانی عام الورود هم در اینجا که مرحوم آخون فرموده قواعد باب تزاحم را جاری میکنیم به برکت اونها جمع عرفی میکنیم، و هم در قدم اول از قواعد تعارض فرموده اگر قواعد تزاحم نبود ما به قواعد تعارض مراجعه میکنیم در خطابه. قدم اول قواعد تعارض جمع دلالیه. این تعارض یعنی اگر جمع نبود تعارض، یا تعارض بدوی، در لفظ اشکال نکنید. فرموده قدم اول رجوع به جمع عرفی است و فرموده اگر یکی ازهر بود دیگری ظاهر بود جمع عرفی میکنیم، ازهر را حمل میکنیم بر حکم فعلی، ظاهر را حمل میکنیم بر حکم اقتضایی. دو جا مرحوم آخون این جمع را داره، هم در موردی که مرجحات باب تزاحم باشه که دیروز اینو نگفته بودیم، و هم در جایی که قواعد جمع دلالی باشد. در دو مورد خطابین را جمع کرده است به این نحو. در مورد اول یکی ملاکش اهمه ولو از افها، اونجا دیگه کار به ظهور نداریم، ملاکش اهمه دلالت از افه، گفته این که ملاکش اهمه است حمل میکنیم بر حکم فعلی، اون که ملاکش مهمه ولو ازهره او را حمل میکنیم بر حکم اقتضایی. مرجحات باب تزاحم را مقدم دانسته، اول اونها اصل ملاکه بعد خطاب. در جاییم که ندونیم کدام یکی اهم است فرموده جمع دلالی میکنیم، اونجا میریم سراغ ازهر، در یکی میریم سراغ اقوا، در یکی میریم سراغ ازهر. اقوا ملاکن، ازهر و دلالتن. ولی در هر دو گفته جمع دلالی. جمع دلالی یه خطاب را حمل بکنیم بر حکم اقتضایی، دیگری را حمل بکنیم بر حکم فعلی. اون مرحله بعد دیگه، اگر جمع عرفی داشتیم، سه قدم داره دیگه، سه مرحله داره. چجوری؟ خب باید، خب با یه مرجحی دیگه. مرجح نداره دیگه. نه نه فرمای. همینجوری. نه نه اینجور نه فرمای. خب خب فرمایش مرحوم آخون اینه. در موردی که اهم را اول تکرارش میکنم، اهم هم و ملاکن را احراز کردی، او سبب جمع عرفیه، این مقدم بر همه یه. اگر اهم را احراز نکردی، ازهر و دلالتن را باید اخذ بکنی، اگر ازهری باشه. اگر ازهری نبود چی؟ مرحله دوم میشه مرجحات سندی. بله، از هر کشف کنیم اهم را. خب دیروز بحث کردیم که این که مرحوم آخوند فرموده در فرضی که از هر باشه یکی ظاهر ما کشف میکنیم اهم را، دیروز عرض کردیم نه، این کاشفیت نداره، از هر کشف اهم نمی کنیم. ولی این خطاب، این حکم را به صورت وضعی فرموده، شانسشی از هر شده از یکی، پس یکی باید ملاکش اهم باشه. گفتیم نه، از مجرد از هریت ما نمیتونیم کشف بکنیم اهمیت ملاک را. اضافه میکنیم امروز تمامش بکنم، میخوام حرف خصوص ظاهر منوما، یعنی یکی ظهور داره که نداره، یکی ظهور داره. بابا خصوص 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 میگه خصوص ظاهر، باید مرجح باشه همین جورم. بابا یه حرفی را نسیم، خصوص ظاهر منوما، یکی ظاهره که ظهور نداره. اصلا بابا مرحوم آخون همه اینا مطرح کرده، اصلا میگه هر دوش ممکنه اقتضایی بگن، ممکنه هر دو، یکی فعلی یکی اقتضایی. باز دوباره دیگه تقسیمات، آخرین مرحلهش اینه که هر منتها یکی ازهره یکی ظاهر، یا نه هر دو حکم فعلی میگه، یکی اجمال داره یکیش قرینه داره. خب بابا خصوص و ظاهر، خصوص یعنی یکیشونه دیگه، معنا نداره اون که احد و ظاهره. خب بگذاریم، اونی که امروز داریم دیروز ناتمام بود بحث که میخواستیم تکمیلش بکنیم نشد، تکمیل بحث دیروز اینه که اینی که مرحوم آخون جمع کرده است، جمع عرفی کرده است، چه در جایی که اهم و ملاکن احراز بکنیم، یا در جایی که از هر باشه، یا یکی اضافه کنیم در جایی که یکی ظهور داره یکی نداره، این که مرحوم آخون جمع کرده اینها را به حمل احد و ما علی الفعلیه ول آخر علی الاقتضا، حرف اینه که این جمع عرفی نیست. این که سله ولا تقصب در مجمع تعارض کردن، لا تقصب میگه حکم فعلیه، سله میگه حکم اقتضایه، حکم اقتضای جمع عرفی نیست. جمع عرفی گفتیم دیگه، تخصیص حکومت ارزم به تقیید، اینا جمع عرفی هن. این که مرحوم آخون اون که از عفا جامعه، از عفا ملاکن در اون فرض اول، از عفا ظهورن در فرض دوم حملش کرده بر حکم اقتضایی، بگیم وجبت الصلات یعنی وجوب اقتضایی داره. حالا باز مرادش از وجوب اقتضایی چیست؟ اینم روشن نیست. همونجا در بحث اجتماع ابنای بحث کردن وجوب اقتضایی یعنی چی؟ یعنی ملاک داره فقط، که یکی از مراتب حکم پیش آخون خیلی بعیده وجبت الصلات را حمل بکنیم، یعنی نماز ملاک داره، در وقتی که با قصب جمع شد ملاک داره، عرف نمیپسنده، جمع عرفی نیست. بعضی ها گفتن نه، حکم اقتضایی یعنی لو خلیه و طبعه، سله واجب است، یعنی فی حد نفسه، لولا عروض معارضی که خلاف این را اقتضا بکند. حکم اقتضایی که که این را مرحوم شیخ انصاری هم در مکاسب داشت، ادخال سرور فی قلب المؤمن مستحبه، حکم اقتضایی، هیچ وقتی تنافی پیدا نمی کنه با حرمت غنا. یکی بگه حرام غنا، خب از اون برم ادخال سرور در قلب مؤمن مستحبه، غنا بخوانیم که ادخال سرور بکنیم، گفتنی نیست. او کی میگه مستحب است ادخال سرور، یعنی طبعش اینه، لولا عروض یک مانعی، دلیل قنا میگه من مانع هستم. مرحوم شیخ انصاری هم این جمع را در اونجا در مکاسب داره. اینم عرفی نیست. این که سله را حمل بکنیم بر حکم اقتضایی، اینم دور از ذهن عرف است. نمیدونیم چرا مرحوم آخون جمع سرراست واضح عرفی را گذاشته کنار، رفته فلسفی بحث کرده. خب بگو سله ظاهره، لا تقصب ازهره، خب لا تقصب تخصیص میزنه، سله رو تعقید میزنه، سلم خودش میگه ظهور در حکم فعلی داره دیگه، ما سله را میگیم سله الا فی الدار الغصبی. چرا نتونستیم بفهمیم چرا مرحوم آخون میخواد تحفظ بر اطلاق ضعیف بکند، میگه اطلاقش به حال خودش باشم، تصرف در محمول میکنه، حکم را حمل میکنه بر اقتضایی محمول، در حالی که جمع موضوعی مقدمه، تقیید مقدمه. دیگران همی کار رو کردن، مدرسه ناینی همی کار رو میکنه، میگه لا تقصب ازهر است در مجمع، وقتی ازهر بود تقیید میزنه سله را، سله معلومش مرادش از سله فی غیر مکان غصبی. اینه که این جمعی را که مرحوم آخون در دو مورد تأکید میکنم، در دو مورد ارائه داده است، چند جا این را گفته است، به حمل احدهما علی الفعلیه والآخر علی الاقتضا، این جمع عرفی نیست. اگر که ما یه جور نتیجه این شد، اگر احدهما اهم شد توفیق عرفی نمیاره اصلا ملاک اهم، و اگر یکی از هر شد توفیق عرفی میاره، منتها توفیق عرفیش به تقیید اون خطاب ظاهر، نه به حمل اون خطاب بر حکم اقتضایی. حمل بر حکم اقتضایی عرفیت ندارد. هازا تمام الکلام. در اون قدم اول گفتیم اگر که قواعد تزاحم نبود به نظر آخون، یا قواعد تزاحم کارایی نداشت به نظر ناینی، نوبت به قواعد تعارض میرسد. قواعد تعارض مرحله اولش جمع عرفیه. جمع عرفیش همینه، اگر یکی ازهر دیگری ظاهر، تفصیص میزنیم ظاهر رو به ازهر. خب این مرحله اولا. مرحله ثانیه، حالا اگر نه ازهر و ظاهری نداریم، هر دو ظاهره اینه، فرض بفرمایید کسی گفت سله ظهورش در وجوب وضعیه، با لا تقصف فرق نمی کنه. از هر و ظاهری نداریم، یک سله داریم یک لا تقصف که با هم تعارض کردن. آیا مورد از موارد رجوع به مرجحات سندیه هست ام لا؟ مرحله دوم از قواعد تعارض. سه مرحله داره قواعد تعارض: جمع دلالی، در حقیقت مرجحات دلالیه، مرجحات سندی، تساقط یا تخییر علی المبنا. ظاهر مطلب اینه که اخبار علاجیه که مرجحات رو بیان کردن اطلاق داره. جا عنکم خبران احد هما یعمر والآخر ینها، اطلاق داره ولو احراز ملاک در هر دم کرده باشی، اطلاق داره. میگیرد هم موارد تزاحم ملاک این را، هم جایی که نه فقط یه ملاک بیشتر نیست، یقین داری یکیش ملاک نداره، اطلاق داره. خبران متعارضان اطلاق داره. فقط شبهه‌ای که در این میان هست اینه، شبهه‌ای که اخبار علاجیه را بگوییم شامل مورد تزاحم ملاکین نمی شود، شبهه اینه که اگر تزاحم ملاکین را از خارج فهمیدیم، خب اینجا اخبار علاجی شاملش می شود، خبران احد ما یعمر و الاخر ینها. و اما اگر ما ملاکات را از خود خطاب فهمیدیم، ما قبول کردیم دلالت التزامیه را بر ملاک، ما قبول کردیم اطلاق ماده را بر ملاک، اگر ما دلالت التزامیه را قبول کردیم، پس این خبر را حجت می دانیم، هر دو خبر را حجت می دانیم. با اینکه هر دو خبر حجتن، چجور ممکنه اخبار علاجیه بگه حجت هست اون حجت نیست؟ خلف مسئله است. بنابر این که خطابات دلالت التزامیه بر ملاک دارن و دلالت التزامیه شان ساقط نمی شود، که تزاحم ملاکی اینجور می گفتن، بنابراین هر دو خبر حجتن، منتها نسبت به مدلول التزامی. وقتی هر دو خبر حجتن نسبت به مدلول التزامی، چطور میتونه اخبار علاجیه میگه سندها یکی کذبه، یکی حجت نیست، چطور میتونه اخبار علاجیه شامل بشود دو خبری را که فرض کردید هر دو حجت است. شبهه همینه دیگه، کسی بگوید اخبار علاجیه مفادش اینه که یکی حجت، تعیین الحجه عن غیر الحجه، میگه این حجت هست، میگه اون حجت نیست. شما در تزاحم ملاکن فرض کرده هر دو خبر حجتن، اون دو نسبت به مدلول التزامیش. پس مجالی برای اخبار علاجیه نیست. شبه اینه؟ جوابش هم اینه که نه، ما قائل به تبعیض هستیم، قائل به تفکیک هستیم. ادعا اینه که کسانی که میگوین ملاکات به دلالت التزامی فهمیده میشود از خطابات، لب حرفشون اینه که هر خطابی منحل به دو خطاب میشود. یک خطاب مطابقی میگه وجبت صلات، یک خطاب التزامی میگوید فی فصلات ملاکن و ها کذا لا تقصد ینحل به خطابین. تعارض بین اون خطاب اوله. خطاب اول که میگوید وجبت صلات، میگوید حرم القصب، این وجبه ها با حرمه ها که مدلول مطابقی هن، اینا دوتا خبرن. اون مدلول التزامی دوتا خبر دیگره. ما در حقیقت چهار تا خبر اینجا داریم. ما که میگیم مرجحات سندیه مراجعه میکنیم، راجع به اون دوتا خبر اول مراجعه میکنیم. او که میگه وجبت، او میگه حرمه. ما نسبت به دوتا خبر اول که مدلول مطابقیشون با هم تعارض دارن، نه مدلول مطابقیشون، مدلولشان با هم تعارض دارن، ما مرجحات سندیه را در اونا جاری میکنیم. اونا هم دلیل بر حجیت هر دو نداریم، معنا نداره هر دو حسن حجت باشن، اونجا داخل در متعارضینن. اخبار علاجیه میاد یکی از اونها را حجت میکند. اما الخبران الاخران که مدلول التزامیه، نو به حجتش باقیه، نیاز به اخبار علاجیه هم نداریم. اخبار علاجیه میخواد چیکار بکنه؟ اون میگه ملاک داره، اونم میگه ملاک داره. خب هر دو ملاک داشته باشن اگر قبول بکنیم، با هم تنافی ندارن. مرکز تنافی اون دو خبر است که میتونه اخبار علاجیه یکیشو حجت کند دون دیگری. اون دو خبر دیگه اصلا مرکز تنافی نیست. اینه که ما میتوانیم در مرحله دوم دو خطابی را که ملاکهایش را احراز کرده ایم، می توانیم داخلش بکنیم در اخبار علاجیه و مرجحات سندیه را تطبیق بکنیم. اینه که مرحله دوم احکام تعارض مرجحات تزاحم ملاکی با غیرش فرق نمی کنن. قبلی هم فرق نمی کرد و فرقش فقط در جمعه ها بود. همانطور که در تزاحم ملاکی جمع دلالی محکم است، در تزاحم ملاکی مرجح سندی هم محکم است. بله دیگه دو تا دلالت مطابقی ساقط کردیم. خب بله دیگه
ساقط کرده بودیم سراغ ملاکات.
نه دیگه نمیریم، نه دستمون کوتاه شد از ملاکات دیگه، الان نمیتونیم سراغ ملاکات بریم، چون ملاکات اهمش محرز نیست. آمدیم چسبیدیم به خطابا.
تضاحم ملاکی فرض اینه که ما اونا رو تساقط کردیم.
کدوم رو تساقط کردیم؟
یعنی همون دلالت های مطابقی رو.
دلالت های مطابقی تساقطن لولا ادله مرجحات سند. ادله مرجحات سند میگه نه. میگه این سندش مقدمه، او را از حجیت میندازه. منطقه سند را میاد سند یکی را خراب میکنه. خب وقتی او از حجیت افتاد، این دلالت ظاهرش، این یکی دلیل بر حجیت داره، این ظاهر دلیل بر حجیت داره، اون ظاهر نداره. چرا نشد بابا؟ خطابین با هم تعارض کردن بابا. مورد تزاحم ملاکیه، از مولا دو تا خطاب رسیده، ما نمیتونیم این دو تا خطاب عمل کنیم. خود مولا میگه بی ای یکیش عمل کن، اینه دیگه، فارسیش اینه دیگه، اصلا از فرض خارج نشدیم. دلالت التزام چون هر کدوم ظهور دارن، از ظهور هر کدام کشف کردیم ملاک را. در با وجود ملاک چی؟ چرا نتونیم؟ ملاکو اثر کرده، ملاکی اثر نکرده. هر وقتی خود صاحب مثلا میگه بابا این روایت، این سله مطابق قرآنه، اینو بگیر. خب ما این خبر رو میگیریم که میگه سله مطابق قرآنه. چون نمیتونی، تزاحم داره، نمیتونی به هر دو عمل کنی. بعد میگه به یکیش عمل کن. روایات علاجیت تکلیف ما رو معین میکنه، به هر دو نمیتونیم عمل کنیم. خود مولا هم هر دو رو نمیتونه جعل کنه. بعد خودش میگه بابا این حجته، من اینو جعل کردم دونو. بس نداریم. الان علم به کذب داریم یا نداریم؟ اینجا ما هر کدوم نفی میکنن. پس دوباره برگردید به کفایه. گفت ظهور هر خطاب در حکم فعلیه. سله میگه وجوب بالفعل داره، وجوب بالفعلی با حرمت بالفعل قسم جمع نمیشه، پس نفی میکنه او را. تعارض در مرحله حکم فعلیه، تزاحم در مرحله حکم اقتضایی است. فرض ما اینه دوتا خطاب با هم خدا آخون گفت دیگه، گفت دوتا خطاب با هم تعارض میکنن، چون میگه حکم فعلی اینه، اونم میگه حکم فعلی اونه. فرض میگه هر دوتا نمیتونن حکم فعلی باشن. علم به کذب احد و ما داری، علم به کذب موجب تعارض میشود. اینا روزه قبل گفتیم دیگه، حالا احکامشه میخوام ببینیم. یه نکتهی هست در تزاحم ملاکین که نگذاره اخبار علاجیه شاملش بشود یا نه. میگیم نه، نکته‌ای نداره، مثل جمع عرفیه. همانطور که در جمع عرفی تزاحم ملاکین اثری نداره، نکته‌ای نداره، میریم سراغ جمع عرفی الا رو مبنای آخون. در به حساب جهت سند اخبار علاجیه در تزاحم ملاکی نکته اضافه‌ای ندارم، مگر همین که الان اشاره کردم. این هم مانع از رجوع به اخبار علاجیه نمی‌شود. مرحله آخر، مرحله سوم. خب در مرحله سوم دو تا مبنای، یک مبنای اینه که متعارضین اگر مرجحی نداشتن سندن، اونجا تخییره. خب اگر گفتیم تخییر میشه ادامه بحث قبلی، میشه تتمه اخبار علاجیه. تخییر فرقی نمی کنه بین تزاحم ملاکین باشد یا نباشد. و اما اگر گفتیم تساقطه، اگر گفتیم اصل در متعارضین تساقط است اصل اولی، و اصل ثانوی به نام تأخیر نداریم. آخون قبول کرده اصل ثانوی تأخیر را، ولی مثل ناینی بعضی دیگه قبول ندارن. گفتیم اصل اولی در متعارضین تساقط است و اصل ثانوی به عنوان تأخیر نداریم. آیا در تزاحم ملاکین میتونیم قائل به تساقط و لوازمش بشویم یا نمیتونیم؟ تساقط که میگن اصل در متعارضین تساقط است، دو تا مبناست. باز یک تساقط بالکلیه، میگن دیگه این دو تا خبریش خاصیتی ندارن، برو سراغ اصل عملی. فالمرجع هی الاصول العملیه. یک مبنام اینه که نه، تساقط میکنن در مدلول مطابقیشان نسبت به مدلول التزامی. این مدلول التزامی دیگه شد، میخواییم بگیم مدلول التزامی که نفی ثالثه، نفی ثالثه است، اونجا نفی نسبت به نفی ثالث تساقط نمی کنن. تساقط فی الجمله، لا بالکلیه، لا بالجمله. درسته این روایت میگوید نماز واجبه، اون روایت میگوید غسل حرامه، در مجمع تعارض میکنن، ولی نفی ثالث میکنن. مدلول التزامی هر دو اینه که غیر واجب و حرام غیر او دیگه نیست. نمیتونی بگی جایزم مباح، نه، نفی ثالث میکنن، اباحه رو نفی میکنن، میگن الزام داره. حالا یا الزام فعل یا الزام ترک، لا الزامی رو نفی میکنن، نفی ثالث، نفی اباحه میکنن. بنابر این که ما بگیم متعارضین، خودش بحثی مهمیه، سیاتی در باب تعادل و تراجیح. بنابراین که بگیم متعارضه میتونن نفی ثالث بکنن، ما بحثی نداریم. خب در مثل محل کلام، مثلا سله ولا تقصب، تساقط میکنن به این معنا، نه وجوب ثابت میشود نه حرمت، ولی یکیشون هست، اصل الزام هست. اینجا ما مشکلی نداریم. انما المشكله بر مبنای تساقط کلیه. نه، براعت نمیتونی جاری کنی، فوقش در بعضی از فروض میشه دوران امر بین المحذورین. بذار حالا عرض میکنم، به خلاف تساقط کلی، که اگر قائل به تساقط کلی شدیم که نتیجهش فل مرجع الاصل العملی، بعضیا گفتن فرق است بین مورد تزاحم ملاکین و غیر تزاحم ملاکین. اگر دو تا روایت داریم، یکی میگه قم واجب قیام، یه روایت میگه اقعد واجب قعود، زدانن، ولی ثالث داره، رکوع ثالثش هست که نه قیامه نه قعوده، خب اگر اینها ملاکاش احراز نکنی، تزاحم ملاکه نباشه، با هم تعارض میکنن، تساقط میکنن، بعد از ما سوال میکنیم چه کار کنیم؟ میگیم نه قیام واجبه نه قعود واجبه. اصل براءت دیگه. چون شاید هر دو دروغ باشن. احتمال کذب هر دو هست دیگه. در متعارضینی که باب تزاحم ملاکین نیست، بعد از تساقط رجوع میکنیم به اصل عملی براءت، هیچ مشکلی نداریم. و اما در تزاحم ملاکین معروم آسد محمد باقر گفته که نه، نمیتونیم به براءت رجوع کنیم. همین مثال، قیام ملاک دارد، قعودم ملاک دارد، قم اقعد با هم تعارض کردن، تعارض کردن، تساقط کردن، شما نمیتونی بگی نه قعود واجب است نه قیام واجبه، نمیتونی بگی براءت نمیتونی جاری کنی. چرا؟ چون از جریان براءتین لازم میاد تفویت ملاک فل بین. همانطور که نمیشه دو تا براءت جاری بکنی که مستلزم مخالفت حکم است، حکم قطعی است، کذالک نمیتونی دو تا براءت جاری کنی که مستلزم مخالفت ملاک قطعیه. تکرارش میکنم، یه نکته ای دارم. اگر در متعارضین قائل به تساقط بالکل شدیم و گفتیم مرجع ما اصل عملیه، دیگه اینا هیچ خاصیتی ندارن، باید در تزاحم ملاکی باید فرق بگذاریم بین تزاحم ملاکی و غیر تزاحم ملاکی. بگیم در غیر تزاحم ملاکی مرجع اصل عملی مشکل نداره، اما در تزاحم ملاکی ولو فل جمله، نمیگیم همه جا، ولو فل جمله رجوع به اصل عملی جایز نیست. اینه که در این مرحله اخیره تزاحم ملاکی با تعارضی که تزاحم ملاکی دارد با تعارضی که تزاحم ملاکی ندارد فرق میکنه. تعارضی که تزاحم ملاکی ندارد به اصل مراجعه میکنیم، اصل براءت از وجوب قیام، اصل براءت از وجوب جلوس، میگیم رکوع هم عیبی نداره. اما در تزاحم ملاکی که فرض کردید قیام ملاک دارد، قعود ملاک دارد، خطابها تعارض کردن، تساقط کردن، نمیتونی به اصالت البراءه رجوع بکنی. چرا؟ چون لازم میاد از جریان اصالت البراءه اذن در تفویت ملاک. براءت شک داریم دیگه، خب این فرمایشیه که مرحوم حاسد محمد باقر فرموده و فرموده اینجا جای رجوع به براءت نیست، خصوصی مشکوکه، خصوص اونم مشکوکه. این فرمایش ما نتونستیم بپذیریم. در تزاحم ملاکین فرض فقط ما میدونیم ملاک دارن و تزاحم دارن. در تزاحم ملاکین اگر ما علم پیدا بکنیم که یه تکلیف جعل شده، علم اجمالی پیدا کنیم، درسته ملاکین تزاحم داره ولی خب یکیشو جعل کرده، اگر علم به جعل داشته باشیم خب نیاز به ملاکم نداریم دیگه. خود علم ما به الزام، علم اجمالی به الزام مانع است از جریان براءت در دو طرف. ولیکن ما از کجا این علم رو پیدا کنیم؟ ما فوقش میفهمیم که بله این دوم این دوتا متعلق ملاک دارن. از خطاب فهمیدیم، از اجماع فهمیدیم، مناسبات حکم موضوع. اما اینکه علمم پیدا کنیم قطعا بر طبق یکی جعل کردن، از کجا علم میتونیم پیدا کنیم؟ کار مولایه. علم به اصل جعل داشته باشیم در تزاحم ملاکین، ما این علم را منکریم. شاید شارع مقدس، شاید جائل در موردی که تزاحم کردن ملاکین را بر طبق هیچ کدوم الزام جعل نکرده، شاید به دست ما نیست، ما نمیدونیم. خب اگر ندانیم، علم به اصل تکلیف نداریم ولی علم داریم به اصل ملاک، آیا میتونه شارع در جایی که علم داریم به اصل ملاک اذن بدهد در مخالفت کل الملاکین ام لا؟ ما میگیم حتی اگر ملاک ها کل واحدین واحدین فعلی هم باشه میتونه اذن بدهد، تا چه برسه که اینجا اصل فعلیت را شک داریم، شاید تزاحم موجب شده نبی حب داشته باشه نبی بغض داشته باشه. یه بحثی این دیگه، آیا کسی ملاک را احراز کرد عقلن امتثال ملاک، تحصیل ملاک مثل امتثال تکلیف است ام لا؟ مرحوم آخون میگه بله، لب تکلیف اصلا اون ملاکه، ولیکن مدرسه مرحوم ناینی میگه نه، ملاکات تا وقتی که به لسان نیاد دوست داره، مولا دوست داره که ما فرزندشو اکرام بکنیم، دوست داره، ولی هنوز چی نگفته، الزام نداره. اذن در مخالفت، ما اذن در مخالفت قطعی خود حکم را میگفتیم شاید بشه درستش کرد، حالا عیبی نداره، حکم کرده دوباره اذن بده در مخالفتش عقلایی نیست، اما ملاک داره اذن بده در مخالفتش، عیبی نداره. یه مبنایه که آیا الملاکات کل احکام مثل احکامن وجوب امتثال دارد یا ندارد؟ بله، در موالی عرفی، در موالی عرفی ربما وجوب امتثال داره ملاکات. مولا خوابه، بچهش در حال غرق شدنه، او غافله، اگر بیدار بود حتما منو امر میکرد انقذ ولدی. اونجا درست عقل میگه که باب احتیاطه، مهمه، اونجا عقل میگه ملاک مثل خطابه. اما اگر نه، خودش داره میبینه بچهشم داره غرق میشه، ملاکم داره، هیچم نمیگه، واجب نیست بر من انقاذش بکنم. بعد بگه چرا انقاذش نکردی؟ مگر نمیدانی؟ خب خودت داشتی میدیدی، هیچی نگفتی. ما تو ذهنمون اینه که اطاعت و عصیان مال لزومش، مال احکام لزومش ها، حالا یک انقیاد بهتره، خوبه، میگن عبد مطیعیه، اونا رو کار نداریم، الزامیات داریم صحبت میکنیم. اشتباه هم غافله در همین جور هم هست، ملاکات درست گفته، در مثبال اصول درست فرموده. اصلا مولا میبینه تزاحم ملاکه اینه، مولای عرفیه، به اشتباه فکر میکنه ملاک اکرام اقوای از اهانته، به عبدش میگه اکرام کن، او میدانه که اقوا او ملاکه، اقوا ملاک اهانته، اینجا باید اهانت بکنیم، در مثبال اصول فرمده باید اکرام بکنم، درستم هست. اگر بعدش گفتش که خب چرا اکرام کردی، میگه خودتون فرمودید اکرام، گفت من اشتباه کردم. خب دوباره اشتباه نکن، ما مطیع امر مولا هستیم. عکسش هم همین جوره. اگر ای بره اهانت بکند بعد بگه که مولا بگه که چرا اهانت کردی، من نگفتم اکرم. اگر بگه که شما آقا اشتباه کردید، ملاک شقوایه، دلیلم آورد که ملاک شقوایه، مولا چی میگه؟ میگه اینا به دهن تو نیامده، به تو گفتم اکرم با اکرام میکردی. مدار مداره من گفتم، مولای مولویت به گفتاره، چون من گفتم. میگه دهانتو باز نکن، برای من نمیخوا حرف بزنی، بگو من بهت گفتم اکرام. اصلا من اشتباه میخوام بکنم به تو، چه ربطی داره؟ بله، اینه که یدور تدور الاطاع مدار التکلیف و الخطاب وجودن و عدمن. ما در ملاکات اصلش گیر داریم ها، ملاکات رو به نحو فلسفی که مثل آخون میگه گیر داریم. اگرم درست باشه ما نسبت به ملاکات میگیم هیچ الزامی نداریم. علم به ملاکم پیدا بکنی الزام ندارد، مادام خود مولا سکته به ما چه مربوطه؟ همون که گفته سکته عن اشیا لم یسکت نسیانن، ها نسیان نیست، خواسته اونا رو امر نکنه. ما از جلوتر از مولا که نباید بریم که مولا امر نکردم ملاکم داشته. نه، تفویت ملاک مانعی ندارد در جایی که خطاب نیست، و ترجیح ملاک بر ملاک آخر دلیل ندارد. و به هازا یه ریزکاری هنوز داره دیگه، چون خیلی این بحث فقهی نیست، ما رهاش میکنیم انشاءالله به شرط الحیات و توفیق. گفتم روز یک شنبه مناسبتش بیشتره، یک شنبه باشه، شنبه تعجیله. بله، ما شنبه تو ذهنمون بود ولی بعضی میگن تعجیله. بله، یک شنبه بهتره، یک شنبه بعد از دو هفته استراحت یا تبلیغ یا هر چی میخواد بفرمایید، اگر توفیقی بود و حیاتی بود، بحث میکنیم در تزاحم خطابی که اون مهمه. صلی الله علیه.